رحیم، از سکوت تنهایی شوق نکته دان خواهم، خستم از این و آن یار همزبان خواهم. گر نظر بپوشانی جز عدم چه میماند، از نگاه جنسوزت دولت جهان خواهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در غزلیات شمس هستیم و از تفسیرهای عمیق و خوب و حضرت استاد بهره میبریم. استاد، شمس علاوه بر این که معمولا اون وجه ذوقیش خیلی غالبه بر غزلیات، ولی میبینیم که نکات حکمی و فلسفی عمیقی داره، من جمله این غزلی که میخونیم. ای دل رفته ز جا باز میا، به فنا ساز و در این ساز میا. اندر آبی که به دو زنده شده آب، خیش را آب در انداز میا. آخر عشق به از اول اوست، تو ز آخر سوی آغاز میا. بشنو آواز روان ها ز عدم، چون عدم هیچ به آواز میا. راز کاواز دهد راز نمان، مد آواز تو ای راز میا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، غزل عجب و غریبی شما انتخاب کردی. یکی از پیچیده ترین و رازانگیزترین مسائل در این اشعاری که شما قرائت کردی نهفته است. در این غزل مولانا از عدم سخن میگه و از فنا یا همون نیستی. نیستی رو خب هر کسی معنیش میفهمه، میگیم نیستی، ولی فهم نیستی از نظر مشکل بودن کمتر از فهم هستی نی، که نیستی یعنی چه. چند تا مطلب در این غزل مطرح شده که عدم و فنا، نیستی، یکی راز. راز که راز یعنی چی؟ آیا در این عالم راز هست یا همه چیز روشن و آشکاره؟ ما در این عالم که زندگی میکنیم همه چیز روشن و واضح و آشکاره یا رازم هست؟
نه، رازآلودن خیلی.
ببین داره چی میگه. میگه اون آبی که از جایی آمده که رازآلود بوده، خود آب از جایی آمده که اون رازآلوده.
اندر آبی که بدو زنده شد آب،
اندر آبی که بدو زنده شد آب. ببینین چند نکته در این کلمه هست. اولا همه چیز از آب زنده است. قرآن میگه وجعلنا من الماء کل شیئن حی، یعنی حیات هر چیزی به آبه. اینجا مولانا چی میگه؟ همه چیز زنده بودنش، حیاتش به آبه. حیات آب به چیه؟ اگر همه چیز حیاتش به آبه، خود حیات آب به چیه؟ دوباره بخونین این مصرع رو. خیلی
اندر آبی که بدو زنده شد آب،
اندر آبی که بدو زنده شد آب. یه آبی هست که این آبی که ما می نوشیم و باش کار میکنیم و این عالم زنده به اون آبه، این آب از اون آب زنده شده. عالم به آب زنده است. و جعلنا من الماء کل شیئن حی، همه چیز به آب زنده است. اگه آب نباشد نباتات می روین؟
نه،
حیوانات زنده می مونن؟ زندگانی نبات و حیوان و انسان به آبه، همه چیز به آب زنده است. و خود آب به چی زنده است؟ میگه یه آب دیگری هست که زنده بودن این آب از آنه،
که در مثنوی میگوید آب را آبی است کو میخواند.
همین حالا اون آبی که آب از او زنده است و همه چیز در به آب زنده است، اون آب چیه که آب را زنده میکنه؟ اینجا مهمه. این همون چیزی است که مقام غیب الغیوب حق تبارک و تعالی است، مقام ذاته، مقام حقیقت مطلقه، حقیقت مطلق که حتی زنده بودن آب از آن است و بعد همه چیزم به آب زنده است. این همون چیزی که راز عالمه،
آب حیات میشه،
آب حیات، آفرین، آب حیات. البته این آب هم آب حیاته، چون همطور که عرض کردم حیات به آبه، اما خود آب هم، حیات آب هم به یه آب دیگریست، اون حقیقت مطلق.
که میگه ای که در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب.
آب آب، آفرین، بهترینه که بگیم آب آب. این عالم به آب زنده است و آب به یه آب دیگری آب است، اون میشه آب آب، اون چیزیست که میتونیم بگیم رازه و برای ما چندان آشکار نیست. ببینید آقای لاریجانی، این عالم به خصوص در دورانی که ما زندگی میکنیم که علم پیش میره، علم داره همه چیز رو نشون میده لحظه به لحظه. بارها در این برنامه گفتیم در واقع پیشرفت علوم محیر العقوله، انصافا داره پیش میره و بسیاری از چیزهایی که پنهان بوده علم داره امروز آشکار میکنه، نشون میده و ما میبینیم. حالا در تکنیک باشه، در چیزهای دیگه باشه، علم داره آشکار میکنه. علم روشن کردنه، آشکار کردنه. از نظر بعضی از علما، نه همشون، اونا که خیلی پوزیتیویستند و علمگرا هستن، با راز میونه‌ای ندارن، میگن از راز صحبت نکن، از باطن اصلا حرف نزن، هرچی هست علم میتونه آشکار کنه، ما راز نداریم. آیا ما میرسیم به مرحله‌ای که همه چیز عالم هستی برام آشکار باشه و چیزی در این عالم به عنوان راز باقی نمانه؟
راز نباشه دیگه عالمی باقی نمیمونه.
حالا خب باید چه یکی ممکنه بپرسه چرا؟ این دلیل میخواد. چرا این حرفا شما میزنی؟ شما میگه اگه راز باقی نمونه عالم باقی نمونه. ممکنه که به شما بگه چرا؟ چرا این حرفا میزنی؟ این عالم با علم آشکار ما داریم میبینیم. با علمم زندگی میکنه. آیا میشود همه چیز را آشکار کرد که راز باقی نماند؟ یا هر چه پیش برویم هنوز با رازی روبرو هستیم؟
هرچی پیش بریم با راز تازه ای مبارد.
برای اینکه این مطلب قدر روشن‌تر باشه اجازه بدید من این مطلب رو جور دیگه بیان کنم. ما انسان‌هایی که در این عالم زندگی میکنیم وقتی به این جهان نگاه میکنیم از یک منظر نیست، از چند منظر میشه به جهان نگاه کرد. ببین الان شما از یک منظر به جهان نگاه میکنی، بنده از یک منظر، این آدم هایی که در این اتاق نشستن هر کدوم از یک منظر به جهان نگاه میکنه و کل آدم های کره زمین. فرض کن که یه فیلسوف از یک منظر به آدم نگاه میکنه، یک فیزیسیان، فیزیکدان از یک منظر به عالم نگاه میکنه، یک شیمیست از یک منظر به عالم نگاه میکنه، یه جامعه شناس از یک منظر، یه عالم اخلاق از یک منظر به عالم نگاه میکنه، یه کسی که به اخلاق اعتنا نداره از یک منظر دیگه. از چند منظر میشه به جهان نگاه کرد به نظر شما؟
خیلی، بله،
از منظرهای مختلف یا به تعبیر دیگر افقهای مختلف میشه به جهان نگاه کرد. به همین جهت نگاه انسان‌ها به جهان هم یکسان نیست. یکسانه؟ یکسان نیست. این هم اختلاف مال چیه؟ ما اینی که نگاه انسان‌ها به جهان یکسان نیست، هم فرد فرد، هم جامعه تا جامعه، هم فرهنگ تا فرهنگ. نگاه یه فرهنگ با فرهنگ دیگر، نگاه یه تمدن با تمدن دیگر، یک دین با دین دیگر، یک فرد با فرد دیگر، از منظرهای مختلف به جهان نگاه میکنیم. حالا یه سوال، اگر ما از منظرهای مختلف انسانها میتوانند به جهان نگاه کنند، بهترین منظری که میشود از اون منظر جهان را مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد کدوم منظره؟ اگر این سوال کسی مطرح کنه که حالا که از منظرهای مختلف میشه به جهان نگاه کرد، بهترین منظره مشاهده جهان، بهترین افقی که میتونیم جهان رو در اون افق ببینیم چه افقیه؟ به نظر شما جواب چیه؟
با این شعر مولوی بگیم خوبه. از نظرگاه گفتشون شد مختلف، این یکی دادش لقب دادون الف.
خب این که همون اختلاف منظره، اینه که عرض کردیم این شعر که شما خوندیم،
در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشون بیرون.
خیلی خوب، اون مولوی میگه که از منظرهای مختلف میشه نگاه کرد، اینه که من درس کردم. حالا من سوالم اینه که از کدوم منظر بهتره؟
همون عقلانی دیگه،
همین
عقل شم.
به نظر می آید
شم عقلان،
به نظر می آید که از منظر عقلانی به جهان نگاه کردن بهترین منظر باشد. چه منظری از منظر عقل دقیق تر است و عمیق تر است که ما از اون منظر به جهان نگاه کنیم.
هیچ واقعا
نمیشه که، عقل بالاترینه. میشه از منظر حس نگاه کرد که بعضی فقط تو محسوساتن، جهان رو فقط محسوس میبینن. آدمی که اهل حسن غیر محسوس چیز میبینه؟
نه.
حالا یه سن میشه از نظر تخیل، با تخیل عالم رو تخیل کرد. مثلا شعرها بیشتر جنبه خیالیشون قوی تره، با تخیل میشه عالم رو متخیلانه نگاه کرد، اونم یه نگاه متخیلانه است. با وهمم میشه عالم رو توهم کرد، با عقلم میشه عالم رو تعقل کرد. حالا ما منظر حس قوی تره، منظر خیال قوی تره، منظر وهم قوی تره یا منظر عقل؟ منظر عقل. انسان به حکم این که عاقل است جهان را میشناسد از منظر عقل.
این جهان یک فکرت است
از عقل کل. حالا
جمله عالم صورتند و او رسول.
با عقل را که نگاه کنه ببین آقای دوران جان، شما الان من شما یا هر انسان دیگری در این لحظه زندگی میکنیم، ما میتوانیم به گذشته برگردیم؟
چرا نمیتونیم؟ بله.
نه، برگردیم در واقع.
واقع
شما میتونی الان جوان بشی؟
واقع نه.
میتونه 10 ساله بشی؟ اینه دارم میپرسم. یه لحظه قبل میتونی برگردی؟
نه خیلی.
الان نزدیک ظهره، درست؟ الان ساعت 12 است. میتونی مثلا به ساعت 6 بامداد میسر به ساعت 11 برگردی؟ الان ساعت 12 به ساعت 11 برگرد میتونی؟
نه. نمیشه. نه،
امکان نداره. بازگشته به گذشته امکان نداره. اما
عقل میتونه.
شما با عقلت میتونی به کل طول تاریخ برگردی،
سفر کنی. بله.
حالا به تاریخ برمیگردی یا تاریخ را در محضر عقل میآوری؟
تاریخ رو میاری.
شما به عقب باز میگردی، به سوی تاریخ گذشته میروی، یا همه تاریخ را در محضر عقل میآوری؟
همه تاریخ رو.
این قدرت مال عقل یا نه؟
احاطه داره دیگه.
احاطه داره. عقل همه تاریخ گذشته را در محضر میآورد، در محضر اکنون. حالا تنها همه گذشته را در محضر اکنون می آورد یا به آینده‌ای که هنوز نیامده است نیست می نگرد؟
به اونم می نگره. بله.
این چه قدرتیه؟
عقل کل همینه. بله.
قدرت عقل. پس از چه منظری به جهان نگاه کنیم که بهتر از منظر عقل باشه؟
عقل کل. بله.
ببین آقای لاریجانی، تمام فلاسفه عالم از افلاطون و ارسطو و سقراط تا حتی پیش از سقراط، پیش از سقراطیان، چه حال فلاسفه یونان، چه فلاسفه حکمای ایران، که حکمای ایران هم متاسفانه اسمشون کمتر مونده، ولی بودند و کمتر از فلاسفه یونان نبودند، اسمشون رو به یه دلایلی که من وارد این بحث نمیشم نگذاشتند باقی بمانند. این وقت که با عالم نگاه میکردن، همه مسائل جهانشناسی خودشون را، وجودشناسی، هستیشناسی یا بگو جهانشناسی رو، در 3 مسئله خلاصه میکردن. حالا بگم 3 مسئله چیه. اصطلاح ابن سیناییش و ملا صدراییش که کتاباشون رو به عربی نوشتن، ماهو، هلهو و لمهوس. حالا من معنی میکنم، ماهو و
هلهو و
لمهو. یعنی چی؟ عرض کنم که ماهو و یعنی اون چیست؟ ماهوه فارسی اون چیست؟ یه چیزو میبینی دیگه؟
ماهوه
میگه اون چیه؟ الان میبینی؟ یه چیز اینجا دیدی؟ یه دیوار رو دیدی؟ میگه این دیوار چیه؟ ماهوه. از چی ساخت؟ این دیوار چیست؟ یا یک شبح اینجا دیدی؟ یه پرنده اینجا پر زد؟ یه خزنده اینجا خزید؟ میگه این چیه؟ ماهوه اون چیست؟ یک سوال. ماهو ولو ندیده باشی، حالا ممکن ندیده باشی، مثلا فرض کن سیمرغ رو تصور میکنی که هنوز وجود نداره. سیمرغ که سیمرغ وجود داره یا نداره؟
نه.
نداره. یه آدم 10 سر تصور میگه ما هوا اون چیه؟ پس اولین سوال ما هوا اون چیست؟ یک. به شما جواب میدن که مثلا فلان چیست.
سیمرغ.
یه جوابی میدن، حالا درست یا نادرست یه جواب میدن. بعد از این سوال تمام نمیشه. تا به شما گفتن اون چیست؟
یه حل هوا.
میگه حل هوا؟ یعنی آیا اون که تو گفتی وجود داره؟ الان مثلا میگه سیمرغ چیسته که توضیح میده یه پرنده ایست چنان است چنین است. میگه آیا این که تو توضیح دادی چنین است و چنان است وجود داره؟ حل هوا؟ یعنی وجود داره؟ مثلا جواب میدن یا هست یا نیست، یا میگن هست یا میگن نیست. حل هوا سوال دوم چی بود؟ هل هو بود. اول ما هو بود.
هل هو
اون چیست؟ سوال دوم آیا وجود دارد؟ ولی سوال هم تمام نشده. بعد اینکه گفتن وجود دارد، یه سوال دیگه مطرح میشه.
لما هو؟
لما هو؟ به چه دلیل؟ علت وجود اون چیست؟
آره چی؟
لما هو؟ چرا هست؟
چه خاصیتی داره؟
اصلا چرا هست؟ دلیل وجود پیدا کردنش چیه؟ پس سه تا سوال. اون چیست؟ آیا وجود دارد و هست؟ اگر هست چرا وجود دارد؟ علتش چیه؟ سه تا سوال. این سوالی است که از فلاسفه قدیم تا اکنون مطرح بوده. در دوران جدید در مغرب زمین به خصوص کانت فیلسوف آلمانی سه تا سوال به گونه دیگه مطرح شد. به جای این سه تا سوال دیگه به شکل دیگر مطرح شد. اونو کانت پرسید، نگو ما هو، هل هو، لما هو. گفت چی؟ گفت چه می توانم بدانم. سوال اولش این بود، من به عنوان انسان
چه می توانم
بدانم. خیلی حرفه. چه می توانم بدانم؟ یه سوال مهمه. من چه کاری میتونم انجام بدم؟ سوال اول. سوال دوم، سوال اول چه می توانم بدانم؟ سوال دوم چی بود؟ چه کاری را می توانم انجام دهم؟ دو تا سواله. چه می توانم بدانم یک سواله، چه کاری را می توانم انجام دهم سوال دیگری. دو تا سوال دیگه، چه می توانم بدانم یک سواله، چه عملی می توانم انجام دهم سوال دومه. این دو تا درست شد؟
بله.
سوال سوم چی بود؟ به چه چیزی می توانم امیدوار باشم؟ چه می توانم بدانم؟ یک. دو. چه کاری می توانم انجام دهم؟ سه. به چه چیزی می توانم امیدوار باشم؟ این سه تا سوال هم مهمه نه؟
چه چیزی رو می تونم بخواهم؟
همین. به چه چیزی می توانم انجام دهم؟ تو هم خواندنم، تو انجام دادنه.
خواستن.
به چه چیزی می توانم بدانم؟ چه چیزی می توانم انجام بدم؟ خواندنم، انجام دادنه. و به چه چیزی میتوانم امیدوار باشم؟ سه تا سواله. به نظر شما این سه تا سوال مهمتره یا اون سه تا سوال اول؟
اولی.
اون چیست؟ آیا هست؟ چرا هست؟
لما هو.
چه میتوانم بدانم؟ چه کاری میتوانم انجام دهم؟ به چه چیزی میتوانم امیدوار باشم؟ اون سه تا سوال، اون سه تا سوال. هر سه تا سوال قدیم مهمه، این سه تا سوال هم مهمه. مجموعا شش تا سوال میشه دیگه. به این شش سوال که سه تاش قدیمیه، سه تاش جدیده، مال دنیا امروزه، انسان باید کوشش کنه پاسخ بده. به نظر شما با چه چیزی میشه به این سوال های ششگانه که سه تاش قدیمیه، سه تاش جدیده پاسخ بدیم؟
بله با عقل دیگه، عقل کل.
فقط عقله. حالا اگر به این پرسش ها پاسخ ندهیم میتوانیم درست زندگی کنیم؟ یعنی انسان دغدغه داره که به این سوال ها پاسخ بده. و این سوال ها برای چه کسی مطرح میشه آقای لاری؟ فقط برای انسان یا برای موجودات دیگه مطرح میشه؟
نه فقط برای
فرشتگان نیست شش سوال مطرح میکنن؟
نه،
فرشتگان مقدسند. حیوانات این سوالات رو مطرح میکنن؟
نه خیلی.
حیوانی اصلا سوال مطرح میکنه؟ نه. چه سه تا سوال قدیم، چه سه تا سوال جدید. حیوان پرسش نمیکنه که، حیوان زندگی میکنه، زندگی میکند، میخورد اونچه لازم است که بخورد و براش لازمه و زندگی میکند. آیا از معنی زندگی میپرسد حیوان؟ هیچ حیوانی از معنی زندگیش میپرسه یا نه؟
نه دیگه.
و یا فقط زندگی میکنه؟
نه فقط زندگی میکنه.
شیر زندگی میکنه، روباه زندگی میکنه، کلاغ و کبوتر زندگی میکنه، یا میپرسند برای چی زندگی میکنه؟ میپرسن؟
نه.
یک. دو، حیوانات وقتی نمیپرسن برای چی زندگی میکنن یه سوال دیگه هم ندارن. آیا میدانن که میمیرند یا نه؟ میمیرند. همه حیوانات میمیرند، هر موجودی میمیره، کل نفس ذائقه الموت. اما حیوانات میدانن که میمیرند یا نمیدانن؟
نمیدانن.
اما انسان میداند که میمیرد یا نه؟
بله
انسان میداند
که میمیرد.
همه موجودات میمیرند. حیوانات
میداند کی میمیرند.
حیوانات نه، اونش مهم نیست، همین که میداند که میمیرند. حیوانات هم میمیرند اما نمیدانند که میمیرند. حالا وقتش مهم نیست، یا میدانند که میمیرند حیوانات؟
نمیدونن.
معنی زندگیشون هم که نمیدونن، هم زندگی میکنند هم معنی زندگی نمیدونن، هم میمیرند هم نمیدانند که میمیرند. انسان که زندگی میکند هم میکوشد که معنی زندگیشو بدونه، نمیکوشه؟
چرا؟
که معنی زندگیشو بدونه، و هم میداند که میمیرد. آیا وقتی که میداند که میمیرد نوعی اضطراب براش به وجود نمیاد؟ که نمیترسه؟
چرا میترسه؟
حالا حضرت امیر که فرمود من نمیترسم، حضرت امیر علیه السلام
خیلی میترسه، اون انسان کامل بود،
اون انسان حضرت امیر علیه السلام فرمود یعنی آن است
بالموت
و نه طفل به صدی امه، نه اینکه نمیترسید، مشتاق بود.
اینی لالقا الله لمشتاق،
به همون اندازه که طفل به پستان مادر مشتاقه، حضرت امیر علیه السلام فرمود من به موت مشتاقم. ولی اکثر مردم میترسند یا نمیترسند؟
میترسند،
اضطراب دارن.
استاد این ابن سینا که این سه تا سوال رو مطرح کرد، ماهو و هل هو و لما هو، میفرماید که عقل سالم عقلی است که مدام خود رو در برابر این پرسش ببینه.
اون معلومه
ما انسان ها معمولا از این چیزا خودمون رو دور میکنیم،
به غفلت میزنیم خود.
آره.
حالا یا غافلیم آره. یا سعی میکنیم به غفلت بزنیم.
آره. این که میگه عقل جزئی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست، عقل غالب ما جزئیه.
عقل جزئی که میگن جزئی، این جزئی هم معنی کنیم اینجا، این جزئی در مقابل اون کلی مصطلح نیست. عقل جزئی یعنی فقط به معاشش میاندیشه، چجور لباس بپوشم، چجور غذا بخورم، چجور پول در بیارم، چجور خوب زندگی کنم.
جهان بینیش محدود،
این دایرش محدوده به همین زندگی.
آه.
که من چگونه خوب زندگی کنم، خوردن و خوابیدن و نوشیدن و لباس پوشیدن و حالا موقعیت اجتماعیشم، اینم یه عقل جزئی. اما عقل در همین محدوده بماند یا به قول مولوی از آغاز آب هم صحبت کنه که آبی که آب حیاته، حیات آب به چیه؟ این چی داره میگه؟ همه چیز حیاتش به آبه، حیات آب به چیه؟
آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش،
کو میخاندش.
چقدر خشن.
بدن روح داره، و روح هم یه روح دیگه داره
که او رو
اون روح روح چیه؟ اونی که خود روح رو به طرف خود میخاند، اون مکمن غیبه، اون عالم غیبه.
این ندا رو نمیشنویم
ببین بس. حالا این حرفا که ما اینجا میزنیم، خب مولانا هم فرموده و حکمای مسلمان گفتن، توجه کنین، خب اینا حرفا باطنی معنویه، حکمای مسلمان بحث کردن، عرفا بحث کردن، اینا که امروز اهل ظاهرند و پوزیتیویستند.
استاد اجازه میدیم بیان برنامه ببینیم؟
بله.
ببخشید همین سوال رو تکرار میکنم استاد.
بله.
ما داریم که در مثنوی جناب مولوی میگوید که از عدمها سوی هستیها روان، هست یارب کاروان در کاروان. اینجا میفرماید بشنو آواز روانها ز عدم، چون عدم هیچ به آواز میا.
چون عدم هیچ
به آواز میا. این آواز میا با اون از عدم میا چه فرقی داره؟
همین یعنی چون خود عدم آواز نداره. چون عدم یعنی مثل عدم، همطور که عدم آواز نداره تو هم آواز نخون. چون عدم هیچ به آواز میا، منظورش تو مثل عدم باش. عدم آواز داره یا نه؟ نیستی آواز میخونه آقای لاجانی؟ نیستی.
نه دیگه.
آواز میخونه یا نه؟
نه.
میگه تو هم آواز نخون. حالا منظورش چیه این که میگه آواز نخون؟ یعنی واقعا آواز نخونی؟ منظور مولانا چیه؟
همین.
میگه مثل نیستی آواز مخون. نیستی آواز نداره، تو هم آواز مخون، یعنی اینقدر ادعا نکن.
آها.
آواز میدونی یعنی چیه؟ آدم آواز خون آواز میکنه، خودشو نشون بده یا نه؟ یا فقط برای آواز خوندن آواز میخونه؟ آدم که آواز میخونه، آواز میخونه که آواز خونده باشه، یا آواز میخونه که جذب کنه؟ بگو ببینم.
همین دیگه،
برای آواز خوندن آواز میخونه یا جذب میخواد بکنه؟
میخواد جذب کنه.
همین، میخواد یه دور خودش جمع کنه، جذب کنه، جلب توجه کنه، ادعا داره. آوازه منظور فقط آواز صوت و صدا نی، منظور نیست که فقط آواز خوندن.
اسرار شماستی.
خوانندگان رو نمیگه، همه مدعیان رو میگه.
اسرار
آدمایی که ادعا دارن، ادعای نوع آوازه. این مدعیان در طلبش بی خبران. چقدر آدم مدعی در این جهان داره؟
اون را که خبر شد خبری باز نه.
خبری همونه. اون را که خبر شد خبری باز نه. آدم ها ادعا دارند. حالا این ادعا تا چقدر صحیحه؟ مسئله نه. اصل ادعا بعد نی. ولی ادعای واقعی و درست و منطقی و معقول یا ادعاهای بیجا. شما الان نگاه کن در کره زمین، در این جهان که ما امروز زندگی می‌کنیم، چقدر مدعی وجود داره در جهان، کل جهان هم میگم.
خیلی.
چقدر سر و صدا هست؟
هر.
این همه مدعی هستن، مدعی نیستن؟
همه مدعی.
این همه درست میگن؟
بخیر.
کدومشون درست میگن؟ از هزاران یکی. جنگ هفتاد و دو ملت
همه را عرض بنه،
همه را عرض بنه، چون ندیدند حقیقت
ره افسانه.
مدعی افسانه سراست. کم بگو، کم گو و گزیده گو چون دور. فقط هی باید ادعا کنی و سرسرا کنی، جنجال را بیندازی، حرف حسابی بزنی. سعی کنه انسان خب چگونه میشه حرف حسابی زد؟ اول عرض کردم، اول سخنم، راهی جز معقول سخن گفتن وجود ندارد. بهترین راه برای اینکه انسان بتواند اولا به موقع سخن بگوید و به موقع سکوت کند، عقل چند تا کار میکنه، همیشه هم نمیشه سخن گفت، همیشه هم نمیشه سکوت کرد. یه جای جای سکوته، یه جای جای سخنه. خود شناختن این که کجا سکوت کنم و کجا سخن بگویم، میدون چقدر درایت میخواد یا نه؟ توجه کن چی میگم؟ درایت میخواد یا نه؟
خیلی.
کجا حرف بزنم، کجا سکوت کنم. دوباره یه شعر بخونم برات. سعدی حکیم خدا رحمتش کنه، دو چیز تیره ی عقل است، دم فرو بستن
به وقت
گفتن، گفتن و
گفتن به وقت خاموش.
گفتن به وقت خاموش. وقتی باید سکوت کنی اگه حرف بزنی غلط، و وقتی جای سخن است نباید سکوت کنی. توجه نفرمودی؟
چرا؟
اونجایی که جای سخن است سخن بگو، ولی اونجایی که جای سکوت است سخن مگو. تشخیص این که من کجا سخن بگویم و کجا سکوت کنم خیلی مهمه. یک، این مرحله اول. اینجا هم چند مرحله داره. مرحله اول که کجا سخن بگویم کجا نگویم. مرحله دوم چی؟ حالا اونجا هم که میخوام سخن بگویم، اگر عقل جایز دانست که سخن بگویی، حالا که میخوای سخن بگویی دوباره چگونه سخن بگویم و چه چیزی را بگویم. ببین اینجا هم چند مرحله میشه، چه چیزی بگویم و چه چیزی نگویم، و اون چیزی که باید بگویم چگونه بگویم. اینم دو شق میشه. مرحله اولش بگویم یا نگویم یه مرحله. اگر عقل تجویز کرد که بگویی، دوباره مرحله دوم، چه چیزی بگویم چه چیزی نگویم. حالا اونم که تجویز کرد که اون را بگو، چگونه بگویم.
این مثلث کانتی شد که
همش میشه دیگه. حالا چگونه گفتن مهم نیست؟
چرا؟
گفتن مهمه، چگونه گفتن هم مهمه.
مهمه چگونه گفتن.
چگونه گفت سخن گفتن خیلی مهمه. نحوه سخن گفتن که من چگونه این الفاظ رو انتخاب کنم، با چه لحنی حتی. ببین کوتاه یا بلند، صدامو بالا ببرم پایین بیارم، الفاظی که انتخاب میکنم، چه الفاظی رو انتخاب کنم، منظوم منصور، حالا اگه نثره یا نظمه، چه لغت‌هایی باشه، با چه آهنگی، چه اندازه. ببین چقدر شرایط سنگینه سخن گفتن.
آداب سخنوری. بله
آداب سخنوری اگه بخوایم اینا رعایت کنیم خیلی
خیلی سخن. زیاده. بله
بله. این همینه داره میگه مولانا در همین شعر. بله.
این جناب ملا صدرا در اصل آیات ذیل آیه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این القاء السمع میگه راز مگوست، یعنی راز فهمیده میشه ولی گفتنی نیست. چه معنی؟
بعضی رازها فهمیده میشه گفتنی نیست، بعضی رازها هم فهمیدم نمیشه. دو جوره باز اینجا اجازه به تشقیق شقوق کنیم.
آره.
یه رازی هست که اصلا فهمیده نمیشه، ممکنه یه رازی فهمیده بشه ولی حالی که فهمیده نباید بگی. توجه نفرمودی؟ یه رازیست که اصلا نمیفهمم، یه رازیست که اگرم بفهمم نباید بگم. خود اینم تقسیم بندی داره به خوده، ولی اونی که مسلم اینه که ما همواره با نوعی راز در جهان هستی روبرو هستیم. علم هرچی پیش بره که الان پیش رفته خیلی و ممکن است صد برابر از وضع کنونی هم بیشتر پیش بره و الی غیر نهایه ممکن پیش بره، من حرف ندارم. آیا ممکن است علم بشر به جایی برسد که دیگر هیچ رازی در جهان هستی باقی نماند؟ میشه نمیشه؟
نه نمیشه.
هر آنچه علم پیش برود پیش میرود، خوبم پیش میره، آثارم برش مترتبه، دعام بهش میکنیم، اما آیا راز را از جهان بر میدارد یا همچنون جهان رازآلود
رازآلوده؟
ببین آقای ارجان یک حکیمی حرف خوبی زده، بعضی انسان ها که عالمن، خب عالمن معلوم متخصص خیلی داریم در رشته های مختلف، عالمن متخصصن قابل احترام، حرفی نیست. آیا اگر شما خواستی این شخص رو به علم آگاهی بشناسی، گوش میده ببینید چه چیزایی میگه، اونا که فهمیده میگه، یا توجه میکنه ببینید این آدم به اشتباهات خودش آگاه بوده یا نه؟ من اگه خواسته باشم خودم بشناسم، باید سعی کنم ببینم چی میدونم، یه باید سعی کنم ببینم چه اشتباهاتی رو قبلا مرتکب شدم، کدومش مهمتره به نظر شما؟
بله، باید ببینم چی مرتکب شدم.
من اگر بدانم در گذشته چه اشتباهاتی مرتکب شدن، بیشتر برای من آگاهی میاره؟
بیشتره. بله.
یا فقط بدانم چه میدانم؟
بدونم چه اشتباهی کردم،
این خیلی مهمه.
بله.
اگر انسان ها به همین نکته توجه داشته باشن که بدونن، هرچی علامه باشن علامه باشن، اما آیا میدانن که در گذشته خطا کردن یا هیچ خطا نکردن؟ آیا انسانی هست که در تمام مدت عمرش هرگز خطایی مرتکب نشده باشد به استثنای معصومه؟
نه.
معصوم حالا کار ندارم.
نه.
انسان عادی رو عرض میکنم. کسی هست که بتواند ادعا کنه 60 سال عمر کرده، بعد ادعا میکنه که من در زندگی هیچ خطایی مرتکب نشدم، کسی میتونه همچین ادعایی کنه یا نه؟
بخیر.
حالا اگر کسی چنین ادعایی کرد، به نظر شما در محضر شما اومد گفت من 60 سال عمر کردم، 100 سال عمر کردم، هیچ خطایی نکردم، شما این آدم عاقلی میدونی یا نه؟
نه.
چجوری ارزیابیش میکنی؟
من میگم ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا.
تمام. و این آدم ها چجور ارزیابی میکنی؟ که میگه من 100 سال عمر کردم هرگز مرتکب خطا نشدم، اونو چجور ارزیابی میکنی؟
اون عقل سالمی نداره.
آشو داره. اینو بگی. پس انسان زمین که همواره به پیش میرود و مرتبا باید پیش برود و در جای نماند، بارها عرض کردیم توقف در این راه جایز نیست، توقف در فکر مرگ است، توقف در بدن نشستن خوابیدنه. آیا در بدن متوقف بشیم و در فکر هم متوقف بشیم؟
توقف سخته. بله، تو فکر هم سخته.
آقای لاریجانی، کسی که در فکر توقف کرد، حالا اینم معنی کنیم، ممکن از من پرسی که توقف در فکر یعنی چه؟ چگونه میشه انسان در فکر متوقف میشه؟ وقتی که عقلش از فعالیت باز ماند. عقل فعاله یا فعالیت خودش از دست میده؟ جواب بده بینیم.
عقل فعاله
به حسب ذات، ولی گاهی ممکنه که به حسب بعضی از مشغله ها عقل یا فعالیت خودش از دست بده، یا به جایی که به راه درست فعالیت کنه در راه نادرست فعالیت میکنه. اگر انسان عقلش فعال نبود، گوش بدین چی میخوام بگم، به مجرد اینکه عقل انسان از فعالیت باز ماند، مبتلا به بردگی ذهنی میشود انسان.
آده.
توجه کن چی گفتم، بردگی ذهنی. ما یه بردگی بدنی داریم، یه آدم بردست، غلامه، نوکره. آدم نوکر نوکر نی؟ نوکر چی کار میکنه؟ نوکر چیکار میکنه؟ به دستور ارباب عمل
میکنه. بله.
به دستور ارباب عمل میکنه. ارباب هر چی میگه این نوکر عمل میکنه. غلام به دستور اربابش عمل میکنه. نوکر ارباب دستور آن. این نوکری بدنیه. حالا این نوکری بدنی بدتر این نوکری ذهنی.
ذهنی.
میشه نوکری ذهنی داشت؟
خیلی.
نوکری ذهنی ممکنه که پولدار باشه. ملتی میلیاردره. نه. ارباب پولی نداره. پولداره. بانگا پر از پولا اینه، اما ذهنش فعال نیست. این نوکری ذهنی داره یا نه؟
بله.
حالا بردگی ذهنی بدتر یا بردگی بدنی؟
ذهنی، ذهنی.
چقدر از مردم میتونن بردگی ذهنی داشته باشن؟ چقدر انسان ها برده اند؟
غلام لقمان برده اون خواجه بود ولی برده ذهنی نبود.
آفرین بر شما. بله. سلطان محمود کی بود غلامش؟
بله
عیاض.
عیاض،
عیاض غلام بود دست به ظاهر، اما سلطان محمود از او دستور میگیره،
نخست وزیر شده.
حالا عیاض که ظاهرن برده بود و نوکر بود، برده ذهنی بود؟
نه
برده ذهنی نبود، برده بدنی بود، اما برده ذهنی هم بود یا نه؟
نه.
ولی ممکنه عرض کردم که مولتی میلیاردره ولی از نظر ذهنی برده است. این بردگی ذهنی نمیشه علاج کرد. بردگی بدنی وقتی پولدار شد دیگه از بردگی خلاص میشه. یه نوکر وقتی پولدار شد بازم نوکر باقی میمونه، میره بر راه خودش.
نه دیگه، نوکر باقی.
یه نوکر وقتی پولدار شد یه نوکری نمیکنه، میره بر خودش. اما کسی که بردگی ذهنی داره چیکار میکنه؟
همیشه برده میمونه.
همیشه بردگی ذهنی میمونه. خیلی خطرناکه. برای اینکه بردگی ذهنی نداشته باشیم و از عبودیت و بردگی ذهن خلاص بشیم، باید چکار کنیم؟ ذهن را فعال کنیم، درست بیندیشیم و همواره هم بیندیشیم. یه لحظه بیندیشیم بعد بخوابیم.
همیشه عاقل باشیم.
همیشه، همیشه فعال.
راز کاواز دهد راز نماند.
راز کاواز ده همین.
مد آواز تو ای راز میا.
میا. رازی که آواز بده، اگه راز صداش بلند شد که رازش فاش میشه دیگه. راز باید بی خودی، این صدا میگه یعنی ادعاست. یعنی بی خود ادعا نکن. تا ادعا کردی و حرف زدی معلومه چیکاره. دو کلمه بگو معلومه چیکاره. یه آدم وقتی سکوت کرده شما نمیدونی. تا آخر هر احتمال میدونی علامه باشه. ولی دو کلمه صحبت کرد اگه مزخرف گفت نمیشناسیش؟ میشناسی یا نمیشناسی؟
چرا؟
آدم ها را با لباسشون میشناسن یا با سخنشون؟
با سخنش.
شما آدم ها را چجوری میشناسی؟
آدمی مخفیست در زیر زبان دیگه.
باریکالله. با قیافشون، با لباسشون،
این زمان
با اتومبیلشون،
با درگاه جان،
با اتومبیلشون و خانهشون میشناسی یا با سخنشون میشناسی؟
سخن.
همین شعر بخون، خیلی شعر خوبه.
بله، آدمی مخفی است در زیر زبان.
زیر زبان.
این زبان باب است بر درگاه جان.
این زبان باب است بر درگاه
جان.
پشت زبان آدم مخبوون، حدیثه.
المرء
مخبوون تحت لسانه. پشت زبانش پنهانه. به مجرد که از اون پشت آمد به زبان معلوم شد چی کار. چند مرد حلاجه. چیزی میفهمه، چیزی نمیفهمه. اگه میفهمه چند اندازه میفهمه، عمیق، سطحی، آگاه، ناآگاه. آقا سخن چقدر عمیقه. هفته پیش داشتم مطالعه میکردم، دیدم که شمس در یه جای دیگه، اینجا چیز دیگه، در یه جای میگه از سخن قبارآمیز و قبارآلود. سخنم گاهی قبارآلوده. هیچی به اندازه سخن قبارآلود نیست. آقای لاریان، سخن قبارآلود یعنی چی؟ ببینید، یه ظرف وقتی قبارآلود باشه میشه شستش. لباس قبارآلود بشه نمیشه شست؟
چرا؟
پاک میشه. هر چیزی که قبارآلود بشه با شستن پاک نمیشه؟
پاک میشه.
پاک میشه. اگر سخن قبارآلود شد، با چه پاک کننده ای پاکش کنی؟ سخن قبارآلود با چه پاک کننده ای پاک کنی؟ ها؟ با صابون؟ با صابون میشه سخن قبارآلوده رو قبارشو پاک کرد؟ خیلی مهمه. حالا سخن چرا قبارآلوده میشه؟ اینم دو جور میشه معنی کرد. یه وقت شخص آگاهانه قبارآلود سخن میگوید، یه وقت شخص ناآگاهانه قبارآلود سخن میگوید. سخن خیلی چیز مهمه. هیچ چیز از سخن عجیبتر در عالم وجود پیدا نمیشه.
این که حافظ میگه حدیث دوست مگو جز به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. حضرت دوست که رازها رو میدونه، علیمون به ذات صدور.
اون که دیگه در پیش خداوند راز پنهان نیست،
هیچی پنهان
نیست. رازها پیش اونه، همه چیز برای اون راز اینه، همه چیز شکفته، همه چیز آشکاره. نزد خداوند همه چیز آشکاره. راز در این عالمه. ما همه چیز را هرگز نمیتوانیم بدانیم. علمم هر چی پیش بره همه چیز رو حل نمیکنه. همچنان با نور راز رو به روه.
پس میگه مد آواز تو ای راز بمان، یا خطاب به خود راز میگه. میگه در همون حضرت دوست بمان،
بمان،
یعنی او رو همراز بگیر.
معنیش همطور. انصافا اگر انسان
چرا انسان با خدا خلوت نمیکنه، همرازش سخن نمیگه، میخواد با دیگران که راز نگهدار نیستن.
دخو همینه، برای اینکه سطحیه. اگر چنون چه عمقی بیشتر پیدا کنه میره سراغ خداوند. هرچه انسان عمیق‌تر باشه به سوی حق تعالی بیشتر حرکت میکنه، به باطن میره. ببین عرض کردم حرکت ظاهری شرق و غرب عالم رو برو در ظاهر، یک سفر در ظاهره، برو تو قطب شمال تو قطب جنوب برو، یک سفر در باطنه، حتی یک سفر به بالا، چون به کره مریخ هم برو، با هواپیما برو، با یه شاتل برو به کره مریخ و برگرد. این یه سفره، یه سفر در باطنه. سفر در باطن به اسرار بیشتر پی میبری یا سفر به کره مریخ بده برگردی؟
نه باطن دیگه،
دلت میخواد به آسمان سفر کنی به باطن سفر کنی؟
باطن چقدر خوب آدم سفر کنه.
حالا اشخاص حوصله دارن به باطن سفر کنن؟
حیف.
این چاه درون یا به تعبیر دریای اقیانوس درون چقدر وسیعه؟
خیلی.
وسعت اقیانوس درون تو کجا ساقه؟ و عمقش درون هرچه بروی اعماق داره. و یک مطلب دیگه بگم، حقیقت همواره در اعماق درون نهفته است.
به این تمنای راز همین میکشه آدم به درون.
همینه. حالا بعضی میگن به باطن برای چی شما میری؟ همین ظاهر رو نگاه کن. ببینم اگر ظاهر به ظاهر رفتن یک واقعیت است، چرا به باطن رفتن واقعیت نباشه؟ اینو به من بگو ببینم. از اونا بپرس.
بله.
بعضی میگن ظاهر رو بگی این واقعیه. باطن که مهمه. چرا ظاهر واقعیت داره؟ و چرا باطن واقعیت نداره؟ اگر شما پرسید جواب میدن. جواب بده.
جوابی نداره.
جواب نداره. واقعیت به همون اندازه که در ظاهر آشکار میشود،
بله،
در باطن هم واقعیته و اعماق واقعیت باطن غیر متناهی است. هر اون چه برید جا داره که بیشتر برید.
خیلی بحث پیچیده و ظریفی هم هست.
خیلی.
جناب مولوی واقعا غزلیات شمس خودش رازه.
واقعا به باطن رفته بوده. از باطن سخن میگه.
از باطن میجوشه. بله. چندیست ندیم خود پنهانی خیشم، تنها شده در خلوت روحانی خیشم. چه خوبی آدم با خلوت روحانی خودش خلوت کنه. خیلی استفاده کردیم استاد. راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، کار پرداز دل و سوز دل و ساز دلی. بر سر سدره و بر توبی و بر شاهق تور، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. دیگه با خدا نمیشه رازی رو پنهان کرد. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و